ساعت 15 در تهران، 12:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. فرمانده پلیس تهران اعلام کرد برخورد با آنچه او بدپوششی خواند در پایتخت ایران آغاز شده است. چین میگوید یک فعال حقوق بشر در این کشور از بازداشت خانگی گریخته است. و یک مقام وزارت نفت ایران میگوید نفت ارزان برگ برندی ایران در شرایط تحریم است. فرمانده انتظامی تهران اعلام کرد که دور جدیدی از آنچه او برخورد با بدپوششی خواند در پایتخت ایران آغاز شده است. حسین ساجدینیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، امروز جمعه اعلام کرد که اجرای این طرح در دو بخش تولید کنندگان و وارد کنندگان غیر مجاز لباس و مصرف کنندگان صورت خواهد گرفت. به گفته فرمانده پلیس تهران، مراکز تولید و توزیع البسه در شهر تهران شناسایی شدند و از سوی دیگر گشت‌های ثابت خودرویی هم در مناطق عمومی شهر مستقر خواهند شد. هر سال با شروع فصل گرما در ایران و به ویژه در شهرهای بزرگ، نیروی انتظامی آنچه را مبارزه با بدحجابی می‌خواند در دستور کار خود قرار می‌دهد. چن گوانگ چنگ، فعال سرشناس حقوق بشر در چین، پس از فرار از بازداشت خانگی ویدیویی بر روی اینترنت منتشر کرده است. به گفته فعالان حقوق بشر، آقای گوانگ چنگ که نابیناست، چند روز پیش از محل سکونتش در استان شاندونگ در شرق چین گریخته است. این فعال حقوق بشر در ویدیویی که منتشر کرده از ون جیاباو، نخست وزیر چین، می‌خواهد که درباره ضرب و شتم اعضای خانواده‌اش تحقیق کند و به موضوع فساد در کشور رسیدگی کند. بعضی گزارش‌های تایید نشده هم گفتند که این فعال حقوق بشر به سفارت آمریکا در پکن پناهنده شده است. یک مقام وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید نفت ارزان برگ برنده ایران در شرایط تحریم است و با نفت ارزان بسیاری از رقبای ایران از بازار جهانی حذف خواهند شد. محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، به خبرگزاری مهر گفته است که اگر مذاکرات ایران و گروه 5+1 در بغداد نتیجه ندهد، افزایش قیمت جهانی نفت امری بدیهی و قابل پیش بینی خواهد بود. حدود 3 هفته پیش گزارش‌های منتشر شد که بر پایه آنها ایران به خریداران نفت خود در آسیا پیشنهادهای چشمگیر در تسهیل انتقال نفت و نحوه انتقال پول آن ارائه کرده است. فرانسوا اولاند، یکی از دو نامزدی که به مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه یافته، میگوید در صورت انتخاب شدن، قانون منع پوشش برقه و نقاب برای زنان را تغییر نخواهد داد. قانون ممنوعیت پوشاندن کامل چهره در محیط‌های عمومی در دوران زمامداری نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فعلی فرانسه، تصویب شد و انتقادهای فراوانی هم به همراه داشت. فرانسوا اولاند و نیکولا سارکوزی که 10 روز دیگر در مرحله دوم انتخابات به رقابت خواهند پرداخت، هر دو در صدد جلب حدود 6.5 رأی هستند که به ماری لوپن از جناح راست افراطی فرانسه تعلق گرفت. وبسایت اصلی گروه طالبان افغانستان از سوی هکرهای نامشخص هک شد و تصاویر و پیام‌هایی در مذمت خشونت در آن قرار گرفت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفتگو با خبرگزاری رویترز ضمن تایید دوبار هک شدن وبسایت این گروه با نام الاماره، در روز پنجشنبه سازمان‌های اطلاعاتی غربی را مسئول این کار معرفی کرده است. با این حال سخنگوی ناتو از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. و خبر دیگر این که در واکنش به اظهارات فرمانده ارتش اسرائیل که گفته بود ایران تصمیمی به ساخت سلاح هسته‌ای نگرفته، وزیر دفاع آمریکا گفت امیدوار است این اظهار نظر درست باشد. بنی گاتس، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، روز چهارشنبه گفته بود به نظرش رهبر ایران عاقل و منطقی است و هنوز تصمیمی به ساخت سلاح اتمی نگرفته است. در اینجا نوبت می‌رسد به تکرار برنامه .com با هم می‌شنویم.
سلام، من حامد پارسی هستم و این هفتمین برنامه از سری جدید برنامه دات کام است. با من همراه باشید تا گشت و گذار دیگری داشته باشیم در دنیای مجازی و تکنولوژی های جدید. در این برنامه مروری داریم بر گوگل درایو، سرویسی که به تازگی به کاربران گوگل عرضه شده است. گوگل درایو چیست؟ آیا تنها نسخه تغییر نام یافته گوگل داکس است یا قرار است تجربه‌ای تازه را برای کاربران گوگل بر بیان آورد؟ با هم مروری خواهیم داشت بر ویژگی‌های این سرویس تازه و نیز نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی در این مورد. سریع هم به دنیای کاربری تلفن همراه میزنه. اینکه کاربران تلفن همراه بیشتر در چه کشورهایی هستند و با موبایل های خود چه میکنند و اینکه آیا بالاخره تلفن همراه در وبگردی های روزانه جای لپتاپ ها و کامپیوترهای شخصی را خواهد گرفت، در این برنامه بیشتر در این موارد صحبت می‌کنیم. این هفته گوگل سرویس تازه‌ای را به کاربران خود ارائه کرد. گوگل درایو از این پس درایو مجازی شما خواهد بود و فایل‌ها و تصاویر شما را بر فراز ابرها برای شما ذخیره خواهد کرد. این موضوع بیش از هر چیز خبری خوش برای کاربران سیستم عامل کروم است. سیستم عاملی که اتصال به اینترنت برای انجام فعالیت‌های مختلف با آن اجتناب ناپذیر است. گوگل درایو که شکل ارتقا یافته سرویس اسناد گوگل است، فضایی 5 گیگابایتی را به صورت رایگان در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید علاوه بر ذخیره‌سازی و ایجاد متن، جدول، نمودار و پرسشنامه در فضای اینترنت، آنها را با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید و آنها را در ویرایش فایل‌های خود شریک کنید. اما این همه ی آنچه از گوگل درایو خواهید دید نیست. گوگل سرویس پیکسلر را نیز همراه با ارتقای سرویس اسناد خود در اختیار کاربران گوگل درایو قرار داده که نرم افزاری است قدرتمند همچون فتوشاپ برای ویرایش، جلوه پردازی و بازآرایی عکس. پس شما دیگر نیاز نخواهید داشت که حتی برای ویرایش عکس‌های خود آن را به رایانه‌های شخصی منتقل کنید و با ابزاری چون فتوشاپ بر روی آن کار کنید. علاوه بر آن گوگل نرم افزارهایی را برای سیستم‌های اندرویدی، رایانه‌های ویندوزی و سیستم‌های مک طراحی کرده که از طریق آن به راحتی به گوگل درایو دسترسی خواهید داشت. نرم افزاری که روی کامپیوتر شما نصب می‌شود، یک درایو مجازی را روی آن قرار می‌دهد که به سادگی می‌توانید فایل‌هایی را از روی دسکتاپ خود به آن منتقل کنید یا به عکس فایل‌های موجود در درایو مجازی خود را به دسکتاپتان بیفزایید. از زمانی که اجازه دسترسی به گوگل درایو را دریافت کنید، علاوه بر فضای 5 گیگابایتی گوگل درایو، حجم رایگان جیمیل شما نیز به 10 گیگابایت افزایش می‌یابد و علاوه بر آن 1 گیگابایت رایگان هم برای ذخیره عکس روی پیکاسا خواهید داشت. فضای گوگل درایو تا 16 ترابایت قابل افزایش است و در نخستین گام شما می‌توانید با پرداخت 2.5 دلار در ماه حجم رایگان 5 گیگابایتی خودتون رو به 25 گیگابایت افزایش بدید که با چنین افزایش حجمی حجم جیمیل شما هم 25 گیگابایتی خواهد شد. تا یادم نرفته بگم که اگر از گوگل کروم استفاده می‌کنید، افزونه جیمیل اتچمنت تو درایو به شما این امکان رو میده که به طور مستقیم فایل‌های الساقی خود در جیمیل رو به گوگل درایو منتقل کنید. حالا که قرار گوگل همه چیز رو بر فراز ابرها ببره، باید دعا کنید در فضای مجازی گرفتار بارون‌های سیل‌آسایی نشید که ممکنه همه اطلاعاتتون با اون فرو بره. اما در فضای مجازی هم چه در وبلاگ‌ها و چه در شبکه‌های اجتماعی این هفته سخن از گوگل درایو بود. در میان وبلاگ‌های ایرانی، وبلاگ یک پزشک که موضوعات مرتبط با دنیای مجازی و فناوری اطلاعات از جمله مباحث مورد علاقه اونه، مانند همیشه واکنشی به هنگام به اعلام این سرویس جدید گوگل داشت و شاید از نخستین منابع فارسی زبان بود که به معرفی این سرویس تازه و ویژگی‌هاش پرداخت. با این حال بسیاری از کاربران ایرانی همچون همیشه واکنش خود به این موضوع رو در توییتر به نمایش گذاشتن. چند تن از کاربران ایرانی به این نکته توجه کردند که بر اساس خط مشی گوگل، پس از انتقال فایل‌های شما به گوگل درایو، حق مالکیت اونها به گوگل منتقل خواهد شد. برخی از کاربران به فیلتر شدن احتمالی این سرویس در چین اشاره کردند و نسبت به احتمال فیلتر شدن اون در ایران ابراز نگرانی کردند. تبادل نظر میان کسانی که به این سرویس جدید دسترسی گرفتند و کسانی که هنوز به آن دسترسی ندارند هم بخشی از توییت‌های کاربران ایرانی در این موضوع رو تشکیل می‌داد. اما نکته‌ای که آه از نهاد برخی از کاربران اینترنتی برآورده اینه که گوگل هنوز برنامه‌ای برای پشتیبانی از گوگل درایو در سیستم‌های لینوکسی ارائه نکرده. اگر به صفحه گوگل درایو در گوگل پلاس سر بزنید، می‌تونید در میان کامنت‌های کاربران حجم قابل توجهی از نظرات کسانی رو ببینید که نسبت به این موضوع معترض بودند. از جمله چند نفری نوشتن که در شرایطی که دراپ باکس سرویس رقیب گوگل درایو از لینوکس پشتیبانی میکنه، چرا گوگل هنوز برنامه‌ای برای کاربران لینوکس ارائه نداده؟ برخی از کاربران هم از این موضوع ابراز نارضایتی کردند که هنوز ناچارن حساب‌های گوگل درایو و پیکاسای خودشون رو به طور جداگونه مدیریت کنند و گوگل فکری برای تلفیق این دو نکرده. با این حال مضامین به اشتراک گذاشته شده توسط بسیاری از کاربران معطوف به استقبال از سرویس جدید گوگل بود و حتی برخی به شوخی از گوگل سراغ 100 گیگابایت فضای مجانی برای خودشون می‌گرفتند. تلفن‌های همراه هر روز نقشی بیش از پیش در زندگی روزمره ما بازی می‌کنند. اگر تنها 10 سال پیش ما بیشتر از تلفن‌های همراه خود برای برقراری تماس و ارسال پیامک استفاده می‌کردیم، امروز موبایل‌ها به سادگی جای دوربین‌های دیجیتال، دستگاه‌های پخش موزیک، رادیو و حتی ساعت، تقویم یا چراغ قوه رو برای ما پر کردند. با داشتن یک گوشی همراه هوشمند، شما ممکنه دیگه برای مرور اینترنت، چک کردن ایمیل‌ها یا خوندن اسناد دیجیتال نیاز چندانی به کامپیوترهای شخصی نداشته باشید. برای من داشتن یک آیفون باعث شد زمانی که لپتاپم را از دست دادم چندان به سرعت دست به کار خرید یک لپتاپ تازه نشم و به آرامی گزینه‌های مطلوبم را برای پر کردن خلأ لپتاپ قبلی مرور کنم. اگر شما حتی قدری کمتر از من دلبسته تکنولوژی‌های جدید باشید، باز هم مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید که یک گوشی همراه هوشمند به یکی از ابزارهای روزمره شما تبدیل میشه. اما موبایل ها در چه ابعادی خود رو به زندگی ما تحمیل کردن؟ تحقیقی که به تازگی در مؤسسه کالچر لیبل صورت گرفته، پرده از رشد سریع استفاده از تلفن های همراه در سالهای اخیر برمی‌داره. در این بخش از برنامه مروری کوتاه و اجمالی داریم بر بخش هایی از یافته های این تحقیق. در شرایطی که بیش از 7 میلیارد نفر در جهان زندگی می‌کنند، بیش از 5.9 میلیارد کاربر تلفن همراه در کشورهای مختلف وجود دارد. این به این معنی است که به لحاظ آماری 87% از جمعیت جهان از تلفن‌های همراه استفاده می‌کنند. البته به این آمار باید این نکته را اضافه کنید که بسیاری به دلایل مختلف ممکن از بیش از یک تلفن همراه استفاده کنند. اگر نگاه دقیق‌تری به این بخش از یافته‌های تحقیق بندازیم، نتایج قابل توجهی در این زمینه می‌بینیم. در آفریقا که کمترین ضریب استفاده از تلفن همراه مشاهده میشه، از هر 100 نفر 53 نفر از تلفن همراه استفاده می‌کنند. این رقم برای حوزه آسیا و اقیانوسیه تقریباً 74 نفر و برای خاورمیانه حدود 97 نفره. در آمریکای شمالی و جنوبی در ازای هر 100 نفر 103 کاربر تلفن همراه وجود داره و این رقم برای اروپا 119 کاربره. البته بیشترین ضریب استفاده از تلفن همراه در روسیه است که در ازای هر 100 نفر 143 تلفن همراه وجود داره. جالبه بدونید که تنها 30% از کاربران تلفن همراه در جهان در دو کشور چین و هند زندگی می‌کنند. دو کشوری که بر اساس آخرین آمارها 35% از جمعیت جهان رو در خود جای دادند. اما این تحقیق یافته‌های جالب دیگری هم داره. در بازار تلفن‌های هوشمند نزدیک به 500 میلیون دستگاه در سال 2011 به فروش رسیده که رشدی 63% نسبت به سال 2010 داره. در 3 سال گذشته بیش از 300 هزار اپلیکیشن برای تلفن‌های همراه تولید شده که این اپلیکیشن‌ها نزدیک به 11 میلیارد بار دانلود شدند. اما بسیاری از کاربران تلفن‌های همراه امروز از موبایل‌های خود برای گشت و گذار در اینترنت و جستجوی اینترنتی استفاده می‌کنند و پیش‌بینی‌ها حاکی از اونه که میزان کاربران اینترنت از طریق تلفن‌های همراه در سال 2015 از میزان کاربران اینترنت از طریق کامپیوترهای شخصی پیشی بگیره. برنامه دیگر از .com دریچه‌ای به دنیای مجازی به پایان رسید. با ما از طریق ایمیل .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اولین زمزمه‌های احتمال حمله نظامی به سوریه متحد نزدیک ایران در منطقه به گوش میرسه. با تهدید وزیر خارجه فرانسه که در صورت شکست طرح صلح باید استفاده از گزینه نظامی در نظر گرفته بشه. حمله نظامی آری یا نه؟ این جمعه 6 عصر تهران یک ساعت در برنامه ساعت 6 وقت داریم تا درباره همین مسئله به بحث بنشینیم. نظرتون رو ایمیل کنید به عدد 6@radiofarda.com.